رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در موجه رادیوی آزادی نشر سوم مجله خبری شام چهارشنبه 3 آگوست است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و ظهر پنجشنبه 4 آگوست تکراراً پخش می شود. در آغاز نگاهی کوتاه با سرخط اخباری مهم روز. جان کری در واشنگتن وزیران خارجه آسیای مرکزی را با همکاری بیشتر دعوت کرد. در دو ماه اخیر در شرق اوکراین 20 از مردم ملکی جان باختند. رئیس کمیته المپی با حمایت از تیم روسیه سخن راند. یک نوروز 17 ساله تاجیک در پیتربورگ کشته شد. مشروع خبرها روز 3 آگوست وزیر خارجه آمریکا جان کری وزیران خارجه 5 کشوری آسیای مرکزی را در واشنگتن به حضور پذیرفت. جان کری نشست را با دعوت همتایانش از قزاقستان و قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان با همکاری بیشتر به ضد تروریسم و تشویق رشد اقتصادی آغاز کرد. نشست وزیران خارجه آمریکا و آسیای مرکزی در چارچوب 5 آگوست آغاز یافت. کری همچنین گفت که مذاکرات واشنگتن نه تنها اطراف مسائل تندگرایی و خشونت و اقتصاد، بلکه مسائل خطرهای محیط زیستی را نیز در بر می‌گیرد. نخستین نشست 5 ماه نوامبر سال 2015 در سمرقند ازبکستان برگزار شده بود. سازمان ملل می‌گوید شمار قربانیان ملکی در جنگ‌ها در شرق اوکراین به سطح بلندترین سال گذشته برمی‌گردد. در نبردها بین نیروهای دولتی اوکراین و جدای طلبان تحت حمایت روسیه از ماه اپریل سال 2014 به این سو 9400 نفر جان باختند. دفتر حقوق بشری سازمان ملل روز 3 آگوست گفت تنها در ماه ایون 69 مورد آسیب دیدن مردم ملکی از جمله 12 مورد هلاکت آنها را ثبت کرده است. این دو مرتبه بیشتر از ماه می و بلندترین رقم از ماه آگوست سال 2015 به این سو. در ماه ایول در شرق اوکراین علاوه 3 نفر ملکی آسیب دیده از جمله 8 تن کشته شدند. آتش‌بس مینسک که در فوریه سال 2015 امضا شد ختم درگیری‌ها را در شرق اوکراین به هدف داشت، ولی بسیاری از نقطه‌های کلیدی این قرارداد تا حال اجرا نشدند. پلیس شهر سن پترزبورگ میگوید یک شهروند 17 ساله تاجیکستان شب 3 آگوست هدف حمله گروهی قرار گرفته با ضرب مشت بیت و کارت کشته شد. نشریه‌های محلی می‌نویسند که جسد این مهاجر را شب گذشته در نزد یک مغازه شبانه روزی در کوچه لینسک ناحیه کراسنگوردیسک پیدا کردند. گفته می‌شود که این نوروز تاجیک در خیابان کسیگین به سر می‌برد و قریبی ساعت 12 برای خرید به مغازه آمد، اما در نزد مغازه بین او و یک گروه نورسان محلی مناقشه برخاست و آنها نورس تاجیک را از ناحیه پشتش چند کار زده دست کم 2 انگشت او را بریدند. پلیس میگوید با گمان دست داشتن در این کشتار 3 نورس از 16 تا 18 ساله و یک دختر 15 ساله را دستگیر کردند. دادگاه ناحیه کیروف شهر یاروسلاو روسیه شهردار یاروسلاو دیمیتری اورلاشوف را با جرم پولخوری به 12 نیم سال زندان محکوم کرد. دادگاه روز 3 آگوست اورلاشوف را همچنین 60 میلیون روبل معادل 900 هزار دلار جریمه بست. اورلاشوف در گرفتن 17 میلیون روبل یا تقریبا 255 هزار دلار پاره از تاجران گناهکار شناخته شد. مشاور او الکسی لوپاتین برای کمک در جمع‌آوری رشوه به 7 سال زندان محکوم شد، ولی دادگاه معاون شهردار دیمیتری دانسکوف را سفید کرد. بعد اعلان حکم اورلاشوف این پرونده را انتقام برای موقع انتخابیش نسبت به حزب حاکمی روسیه واحد نامید. پاکستان گفت شبکه‌های مربوط به روحانی ترک مقیم آمریکا فتولا گولن را تحقیق میکند. ترکیه از پاکستان خواست مکتب‌های مربوط به گولن را که به دست داشتن در کوشش ناکامی تبادلات نظامی 15 ایول عیبدار میشود بندد. اما سرتاج عزیز رهبر سیاست خارجی پاکستان بعد ملاقات با وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشوغلو در اسلام آباد از بستن این مکتب‌ها خودداری کرد. گولن هر نوع دست داشتنش در کودتای ماه گذشته را که بیش از 230 کشته گذاشت به جا گذاشت رد میکند. رئیس کمیته بین المللی المپی توماس بان خواستار بازبینی نظام جهانی ضد دوپینگ شد و گفت تمام ورزشکاران روسیه را نباید از شرکت در المپیاد ریو دی ژانیرو محروم کرد. بخ بار دیگر از آژانسی جهانی ضد دوپینگ برای اتهامات جدی علیه برنامه دوپینگی تحت حمایت دولت روسیه و تنها یک هفته قبل از شروع المپیاد ریو به کمیته بین المللی المپی ارائه کردن این معلومات انتقاد کرد. این کمیته و فدراسیون‌ها با این دلیل مجبور شدند در یک مدت کوتاه مسئله شرکت 387 ورزشکار روسیه در بازی‌های المپی را بررسی کنند. و خدمات پرستاوهای بشقردستان میگوید از اول سال از این جمهوری روسیه 299 مهاجر را اخراج کردند. 172 نفری آنها از ازبکستان و 57 تن از تاجیکستان بودند. همزمان خدمات پرستاوهای ولایت بریانسک از اخراج 288 مهاجر غیر قانونی در سال 2016 خبر داده، گفته است که اکثر آنها از ازبکستان و تاجیکستان و اوکراین میباشند. خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید بیش از 330 هزار از شهروندان تاجیک به دلیل اخراج بیرونکنی از حق سفر به روسیه محروم شده اند.
شنوانده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
شنونده عزیزی، مجله خبری چهارشنبه 3 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی این برنامه صبح و ظهر پنجشنبه 4 آگوست تکراراً پخش می شود. حالا یک نگاه به سرخطی مطلب های این نشریه مجله. ملاقات جان کری با 5 وزیر خارجه آسیای مرکزی در واشنگتن. قتل یک سرباز روس در یک ماجرا در قهوه‌خانه کرینه قرغان‌تپه. وسایل جاسوسی در خدمت حکومت های خود کامه. چرا آنتن‌های شرکت‌های موبیلی را از مرز با افغانستان برداشتند؟ و حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان می‌گوید شمار اعضایش به نیم میلیون نفر نزدیک می‌شود. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می‌شنوید. صبح 3 آگوست در واشنگتن نشست وزیران خارجه آمریکا و 5 کشور آسیای مرکزی در چارچوب 5+1 آغاز یافت. وزیر خارجه آمریکا جان کری نشست را با دعوت همتایانش از قزاقستان و قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان به همکاری بیشتر به ضد تروریسم و تشویق رشد اقتصادی آغاز کرد. نخستین نشست 5+1 در چنین چارچوب ماه نوامبر سال 2015 در سمرقند ازبکستان دایر شده بود. کری همچنین گفت که مذاکرات واشنگتن نه تنها اطراف مسئله های تونگرایی و خشونت و اقتصاد، بلکه مسئله های خطرهای زیست محیطی را نیز در بر خواهد گرفت. تفصیلات دیگر در گزارش همکاری ما خیرمانی بخوزاده.
وزیر خارجه تاجیکستان سراج الدین اسلف در سخنرانی خود در نشست گروه 5+1 در واشنگتن گفت که حضور ایالات متحده آمریکا در اقتصاد آسیای مرکزی به پیشرفت اقتصاد و ثبات منطقه خدمت خواهد کرد. سراج الدین اسلف گفت:
تاجیکستان مطمئن است که همایش کشور در گروه 5 بر اضافه 1 به ما امکانیت می‌دهد سمت های نوی همکاری های کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا را باز کنیم.
نشست گروه 5+1 که با دعوت کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان کری روز 3 آگوست در شهر واشنگتن برگزار شد، مسائل همکاری های نزدیک ایالات متحده آمریکا با 5 جمهوری منطقه تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان را به بررسی گرفته است. جان کری در آغاز نشست همتایانش را از آسیای مرکزی به همکاری های بیشتر در مبارزه مشترک ضد تروریسم و هم تشویق رشد اقتصادی در منطقه دعوت کرد.
امیدواریم که امروز از راه تشبث‌های منطقوی در مسائل مبارزه با تروریسم، رشد اقتصادی و انرژی پاک با پیشروی دست می‌یابیم. یکی از برنامه‌ها شروع مذاکرات در چهارچوب فوروم جهانی ضد تروریستی است که برای کشورهای آسیای مرکزی در مبارزه با افراط‌گرایی و کاهش تهدیدهای جنگیان خارجی مساعدت کند.
تحلیلگران میگویند ایالات متحده آمریکا تلاش دارد در مقابل حضور و نفوذ افزاینده روسیه و چین، اینچنین خطرهای افزاینده از بی‌ثباتی‌های سیاسی و تروریسم اسلامی، نقش خود را در منطقه بازبینی کند. همه پنج جمهوری با مسکو تاریخاً روابط نزدیک دارند. عین زمان همه آنها از جانب روسیه اشغال شدن نیم جزیره قریم در سال 2014 و شروع نزاعات در شرق اوکراین را با عصبانیت مشاهده می‌کردند. در آغاز نشست جان کری گفت که مذاکرات واشنگتن نه تنها مسئله تندگرایی و خشونت و اقتصاد، بلکه خطرهای محیط زیستی را نیز به بررسی می‌گیرد. نشست گروه موسوم به 5+1 با حضور وزیران خارجه 5 کشور آسیای مرکزی دومین ملاقات بعد دیدار و گفتگوهای این هیئت می باشد که نخستین بار نوامبر سال گذشته در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد. با اینکه حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان تدریجا خاتمه می یابد، واشنگتن حالا تلاش دارد شکل 15 سال آخر عمل کننده همکاری هایش با کشورهای آسیای مرکزی را بازبینی کند. تا حال مسئله امنیت در این همکاری ها موقع کلیدی داشته است. حالا واشنگتن امیدوار است که در پس منظر حضور افزاینده اقتصاد چین در 10 سال آخر راه های نوی همکاری های تجارتی با آسیای مرکزی را باز می کند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانه ما
آزادی نقطه سکایپ.
مجله خبری را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. مقامات حوزه نظامی مرکزی ارتش روسیه کشته شدن یک سرباز پایگاه 201 این کشور در شهر قربان‌تپه تاجیکستان را تصدیق کردند، اما با گفته این مقامات این کشتار یک جنایت معیشی است. گفته می‌شود سرژان الکسی بوینکوف شب 31 ایول در جریان یک ماجرا با یک جوان محلی در قهوه‌خانه کارینا بازار بکورد کشته شده است. جزئیات دیگر را خبرنگار آزادی آرزوی کریم از قربان‌تپه پیگیری کرده است.
منابع آزادی میگویند یک ساکن محله ختنان شهر قرغان‌تپه با گمان دست داشتن در قتل سرباز پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان بازداشت شده است. در حال حاضر نامناسب گمانبر گفته نمی‌شود، اما این حادثه شب 30 به 31 ایول بعد مناقشه در طرفخانه کارینه شهر قرغان‌تپه رخ داده است. مدینه یک پیشخدمت طرفخانه کارینه روز 3 آگوست در صحبت به آزادی گفت الکی مفتشان دادستانی آنها را برای بازپرسی دعوت کردند. او افزود حادثه ساعت 23 و سی رخ داد.
ام بچه خودش جنگ دیگه قطعی امراش آمده گه فقط یوزانی میدونستش دیگه.
یاروسلاف روشپوکین رهبر خدمات مطبوعاتی اکروگ مرکزی حربی روسیه که پایگاه 201 نیز تابع آن است روز 3 آگوست در صحبت به آزادی حادثه کشته شدن سرباز روس را تصدیق کرد و گفت از روی تحقیقات پیشکی این یک حادثه معیشی است. او گفت این حادثه یک ماجرایی است که پیامدهای سنگین در پی داشته است. روشپوکین افزود تفصیلات دیگر این حادثه در جریان تحقیقات این پرونده جنایی معلوم می‌شود که از جانب فرماندهان پایگاه 201 و همه ساختارهای تفتیشاتی تاجیکستان سرعت میگیرد. با سوال آزادی درباره اسم و مهلت خدمت این سرباز روس در تاجیکستان راشپوکین گفت معلومات خصوصی مربوط به نظامیان را آنها فاش نمی‌کند و تنها گفت که نظامی کشته شده سرباز قطاری بود. در همین حال خبرگزاری ازیا پلوس با تکیه به منابع خود گفته است این سرباز پایگاه 201 الکسی بوینکوف نام داشته، سرژانت قطاری بود. خبری بعد از یک مناقشه کشته شدن همخدمتش را تصدیق کرد و گفت حادثه شب شنبه و یک شنبه گذشته در طرفخانه کارینه شهر قربان‌تپه رخ داده است. او گفت شاهدانی کشتار شب شنبه پیش خدمت‌های طرفخانه کارینه به آزادی گفتند که آن شب نخست میان یک جوان به نام اهل‌دین و سرباز روس مناقشه برخاست. اهل‌دین بیرون رفت و بعدی مدت در دست کارت برگشت و به سرباز روس حمله کرد. آنها میگویند سبب این ماجرا برای آنها هم معلوم نیست. از روی اطلاع آنها آن شام سرباز همراه با همسری روسش که ساکن قرغان‌تپه می باشد و چند دوست دیگرش استراحت میکرد. حالا این قضیه را مأموران شعبه امور داخله و هم دادستان محلی تحقیق میکنند. در شعبه میلیسه و هم دادستان شهر قرغان‌تپه حادثه کشتار سرباز روس را در صحبت به آزادی تصدیق کردند، ولی گفتند که در ادامه روز تفصیلات این حادثه را شهر خواهند داد. از روی اطلاع دریافتی در ماجرای شب شنبه و یک شنبه یک خادم اگنتی نظارت مواد نشه‌آور در ولایت ختلان هم زخم برداشته است. در این ساختار در شهر قرغان‌تپه به آزادی گفتند که یک کارمند نهاد با نام امید رحمانوف در مناقشه شب شنبه به یک شنبه از کارت زخمی شده است. تفریحگاه کارینه یکی از معمول ترین محله های استراحت و رقص ساکنان محلی می باشد و معمولا در این گونه مؤسسه های فراغتی خادمان آژانس ضد مواد مخدر به خاطر جلوگیری از گردش و استعمار نشئه نظارت می برند. ساکنان محلی می گویند که کارینه تفریحگاه معروف فراغتی برای نظامیان روسی پایگاه 201 می باشد و معمولا آنها روزهای استراحت اینجا گروه گروه جمع می شوند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری را ادامه می دهیم. گزارش های مطبوعاتی می گویند ازبکستان و قزاقستان و دیگر حکومت های خودکامه به وسایل کیبرنتیکی که مقامات انتظامی غرب استفاده می برند دسترسی پیدا کرده، از این وسایل برای تعقیب و تساندن دیگر اندیشان استفاده می برند. با گفته تحلیلگران مسائل امنیت کامپیوتری، فناوری های نوین عملا در دست حکومت های خودکامه به یک سلاح خطرناک تبدیل می یابد. گوش دهیم به گزارش در این باره از همکاری ما شهلای گلخواجه.
خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 2 آگوست خبر داد که بنا به مشاهده پژوهشگران، شرکت‌های نظیر ورینت و نایس سیستمز به پلیس مخفی در ازبکستان و قزاقستان وسایل نظارت عامه فروختند. این وسایل با گفته دیگراندشان به پلیس مخفی ازبکستان به زودی امکان داده است که مردمی را که توسط تلفن یا ایمیل مسائل حساس را بحث می‌کنند، از جمله یک بلاگ‌نویس دیگراندش ازبک را معین و دستگیر کنند. تولخین قرایف، یک زاده ازبکستان که حالا در شوئیسیا به سر برد، با اسوسییتد پرس گفته است اصلی اساسی مقامات ترساندن مردم است. سازمان هومن رایتس ووچ و دیدبانی حقوق بشر در گزارش سال گذشته اش نوشت ازبکستان با تقویت نظام تعقیباتی هزاران نفر را زندانی کرده است. بنا به این گزارش بهای ناراضگی در اینجا بازداشت، کارهای مجبوری و شکنجه است. ولی می افزاید اسوسییتد پرس برای از خریداری عین وسایل نظارتی که پلیس اجنسی های اکتشافی غرب استفاده می برند، منع کردن حکومت هایی که پیوسته دست به پایمال کردن حقوق اصلی انسان میزنند، تلاشی چندانی به نظر نمی رسد. با گفته حامیان حقوق انسان، مردمی که با استفاده از فناوری ها تعقیب و دستگیر می شوند مورد لاتوکو، بازداشت و شکنجه قرار می گیرند. در همین حال خبرگزاری ریترز گزارش داد که هکرها که باور می رود از نام حکومت قزاقستان عمل می کنند، تلاش کردند تا از طریق وسایل جاسوسی به وکیلان مدافع و دیگر افراد نزدیک به دیگر اندیشان زندانی تاثیر رسانند. یک هیئت پژوهشگران ایمیل هایی را که به یک گروه از جمله به وکیل حقوق انسان در نیویورک پیتر سالاس، وکیل ایتالیایی استولفو دی اماتو که در یک بحث حقوقی با قزاقستان قرار دارد و نوشیرانی تعبیدی قزاقستان ایرینا پیتروشوا و الکساندر پیتروشوف را که چند سال پیش ترک این کشور کردند سنجیدند. در این نامه ها تلاش میشود تا با فریب از طریق شرکت هندی که جای کار پیشنهاد میکند این گروه را به نصب یکی از دو نفع سافت ویر های جاسوسی جلب کند. تیم تحقیقاتی در خلاصش مینویسد استفاده برنامه های ضرر رسان از سوی حکومت ها به منظور جاسوسی از پس دیگر اندیشان سیاسی، بخصوص آنهایی که در خارج بیرون از دایره نفوذ مستقیم حکومت قرار دارند، ترفت می افزاید. روسلان لیویف، کارشناس تیم کنفلیکت اینتلیجنس تیم در مسکو، روز 3 آگوست در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت فناوری های نوین دست مقامات امنیتی در کشورهای خودکامه را در امر تعقیب مخالفانشان خیلی دراز کرده است.
مقامات امنیتی به ذخیره معلومات شرکت های موبیلی دسترسی مستقیم دارند و یک کارمند امنیت می تواند با آسانی خود را به روی خط گیرندگان اس ام اس های شما همراه کند و دیگر بر راحت هر اس ام اس که با نام شما می آید به تلفن او هم می رود، یا با همین راه به صحیفه های فعالان سیاسی در شبکه های اجتماعی راه پیدا کنند. مقامات با چنین راه ها امکان نظارت به حساب های بانکی و همه گونه نوع های فناوری های نوین فیسبوک، تویتر، تلگرام و شبکه های دیگر را به دست می آورند.
روسلان لیویف می افزاید فناوری های نوین به سری خود چیزی خوب است، ولی در دست حکومت های خودکامه به یک وسیله مدهش تبدیل می یابند.
این وسایل در دست حکومت ها به یک سلاح توانا مبدل می شود، چون که همه ما از فناوری ها استفاده می بریم و طرف معلومات هرچی بیشتر رو از طریق آنلاین رد و بدل میکنیم و طبعا در دست مقامات و حکومت ها سیل معلومات درباره ما قرار میگیرد و این معلومات رو میتوانند بر ضد ما استفاده برند.
در تاجیکستان از مردم بخصوص دیگر اندیشان سیاسی از گشودن صحبت های تلفنی اشون اصرار نگرانی میکنند. هنگام صحبت های تلفنی وقتی نوبت به یگان موضوع حساس تر میرسد، طرف دیگر زود رویش گفتگو را به طرف دیگر میبرد که این گپ تلفنی نیست. سرمایه‌دار ایرانی بابک زنجانی که ماه مارس سال جاری برای تخلف و از خود کردن بیش از 2 میلیارد دلار پول فروش نفت ایران به قتل محکوم شد، در جریان مرافعش در پاسخ به سوال درباره کجا شدن این پول ها از جمله گفته بود که با یک قسمش برای حکومت تاجیکستان وسایل موثری جاسوسی خریده است، اما مقامات انتظامی و امنیتی تاجیکستان این را رد کردند. شیوه دیگری تعقیب دیگراندشان با استفاده از فناوری های نوین رخنه کردن ایمیل ها و صفحه های سیاستمداران مخالف تاجیک در شبکه های اجتماعی است. در چونین رخنگران از جمله صحیفه های سیاستمداران و حامیان حقوق شناخته چون آینهال بابونظر و رحمت الله زویرف، سید یونس اسرافشنی و چند نفر دیگر را رخنه کرده، سپس از نام آنها مطلب های خلاف نظر خود آنها را نشر میکردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
اما ما در اینجای برنامه برمیگردیم و تاجیکستان. خدمات علاقه میگوید همه موجگیرها یا آنتنه های نصب شده در نزدیکی مرز با افغانستان را به طرف تاجیکستان گرداندند تا گروه های افراطی فعال در آن سوی مرز نتوانند از سیم کارت های شرکت های موبایل تاجیکستان استفاده برند. اما برخی ساکنان این مناطق مرزی میگویند در نتیجه این تبدیل سمت موجگیرها دسترسی به خدمات شرکت های تاجیکستان در این مناطق قطع شده است و تلفن آنها به طور اتومات به خدمات رومینگ شرکت های افغانستان پیوست می شود. گزارش میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگار آزادی در دوشنبه بیرو میشنویم.
خدمات علاقه تاجیکستان همه طبقه های موجگیر یا آنتنه هایی را که در نزدیکی مرز تاجیکستان رو به سمت افغانستان نصب شده بودند به طرف تاجیکستان گردانده و از استفاده سیم کارت های شرکت های موبایلی کشور توسط گروه های تروریستی و افرادگرا جلوگیری کرده است. جان بیگ دادوماتوف سردار ریاست تنظیم خدمات علاقه امروز 3 آگوست میگوید که این امر به خاطر تامین امنیت روی دست گرفته شده است.
آنتن ها به طرف تاجیکستان مانده شد. از این رو سطح سیگنال در طرف افغانستان خیلی کم شد و استفاده برای اون رو در این جهت خیلی کم شده استفاده است.
و افزود در این اقدام کارمندان کمیته امنیت کمک کردند و با مشورت با آنها طبقه های آنتنه هایی که در امتداد مرز با افغانستان وجود داشتند و تا 25 کیلومتر درونتر مناطق شمال افغانستان موج آنها می رسید 180 گرادوس به طرف تاجیکستان گردانیده شدند. ولی جنرال مرزبانی نورالشان نظرف می گوید گروه های خرابکار در افغانستان کوشش می کنند با استفاده از سیم کارت های ما برای اهداف خود و منافع خود در تاجیکستان استفاده کنند.
سیم کارت های ما در دست وایو باشه گر وایو وضعیت می فهمند در اینجا چی گر پاست من مثلا کلوی زیربول شدی می تونم بکنم کلوی دیالوگی می برن دیگر کلو می برن زیربول شدی کلو می برن مخصوصا باز تشکیل میکنن که باید اون رو علاقه باشد. اگر علاقه که باشد وایو البته هم یاروخ هستی هم فریسو درشون ممکن که ریستوران فریسو درشون ممکن.
به نظر جنرال تاجیک استفاده سیم کارت های شرکت های موبایلی تاجیکستان در قلمرو افغانستان از هر جهت برای امنیت تاجیکستان ضرر دارد. خدمات علاقه تاجیکستان میگوید مسئله دیگر و اصل این است که شرکت های موبایلی در وقت دادن سیم کارت های خود باید هوشیار باشند و بدون پاسپورت مشخص کردن جای زیست مشتریان سیم کارت نفروشند. حبیب الله صفالوف سر متخصص خدمات علاقه تاجیکستان میگوید برای جلوگیری از فروش سیم کارت های بینام و غیر قانونی قرار حکومت تاجیکستان به تصویب رسید که هدف اصلی آن پیشگیری از جنایت است.
قبول شدنی همین قرار حکومت جمهوری تاجیکستان که با فایگیری سیم کارت و دیگر تلاوت رو در این سرمایان بکرد با مقصد پیشگیری اساسا سودی شده شدن این جنایت با استفاده از سیم کارت های بینام یعنی غیر قانونی فروخته شده و رایتون به رسم دوادشته قبول کرده شده.
اما مسئولان شرکت های موبایلی در دوشنبه می گویند تنها با پیشنهاد پاسپورت سیم کارت می فروشند و امکان با راه غیر قانونی فروختن سیم کارت وجود ندارد. تاتیانا خالمرادو و معاون رئیس خدمات علاقه گفته بود که شرکت های بابلان، تسل و بیلاین در نواحی مرزی ولایت بدخشان و منطقه کولاب برای ساکنان فرستنده های خود را نصب کردند و صدها سیم کارت از جانب ساکنان مورد استفاده قرار دارد. میرزا نبی خالق زاده رادیو آزادی دوشنبه.
تبدیل سمت موجگیرهای شرکت های موبایلی در مرز تاجیکستان با افغانستان و در دقایق پایانی این نشر مجله خبری گزارش دیگری داریم از دوشنبه. مسئولان حزب حاکم خلق دموکراسی تاجیکستان میگویند تنها در یک سال اخیر شماری اعضای این حزب قریب دو برابر دیگر افزوده به 500,000 نفر نزدیک می شود. اما منتقدان این رقم ها را مبالغه آمیز می نامند و میگویند حتی حزب کمونیست حاکم زمان شوروی با آن همه قدرتش در تاجیکستان اینقدر عضو نداشت. در عین زمان به گفته ناظران امور بسیاری ها به حزب حاکم نه به دلایل قرابت ایدئولوژی شان بلکه به خاطر باز کردن راه خود به منصب های دولتی می پیوندند. چند و چونی های این موضوع در گزارش مردانی محمد خبرنگاری آزادی در پایتخت تاجیکستان.
عثمان صالح سخنگوی حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان روز چهارشنبه 3 آگوست با آزادی گفت که در یک سال اخیر بیش از 230 هزار نفر عمدتا جوانان با عضویت این حزب پذیرفته شده اند.
دوام همین یک سالی آخر یک بار خواهشمندا بسیار زیاد شدن. در حدود بگید که 250 هزار بود امروز 400 چند هزار شده.
اما تحلیلگران مسائل سیاسی تاجیکستان افزایش به سابقه شمار اعضای حزب خلق دموکرات را مبالغه آمیز خواندند. با گفته آنها برای مشخص کردن تعداد واقعی اعضای این حزب به بخش خراجات آن توجه کرد که در یک سال اخیر برای چاپ کارت های حزب چه مقدار مبلغ مصرف شده است. شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید که حالا حزب خلق دموکرات تاجیکستان با استفاده از تجربه چین و کشورهای دیگر خودکامه با اصول جلب عمومی برای پر کردن صفهای خود حرکت میکند.
اگر واقعا این حزب زمینه اجتماعی می داشت، پس یگان ضرورت با تقلب کاری و محدود کردن فعالیت حزبهای دیگر و از جمله راه ندادن احزاب دیگر به صدا و سیمای دولتی نیز نبوده است. شماره را برای منیپولیاسی افکار سیاسی استفاده می کند.
به اعتقاد جناب حکیموف بیشتر افراد به خاطر هدفهای شخصی یعنی به دست آوردن منصبهای دولتی به حزب خلق دموکراتی شامل شدند. ایده دیگر کارشناسان این حزب را شبیه حزب حاکم کمونیست در زمان اتحاد شوروی خواندند که بیشتر افراد تنها به خاطر کسب منصب به این حزب می پیوستند، زیرا برای کسب کرسی رهبری کارخانه دولتی عضو این حزب باید بود. امام علی رحمان رئیس جمهوری رهبری این حزب را به عهده داشته، رئیسان مجلس های ملی و نمایندگان، وزیران، رئیسان کمیته های دولتی تا مقامات حکومت های محلی اعضای این حزب حساب می یابند. اما برخی از مصاحبان به این گونه ارزیابی در مورد جلب اعضا به حزب خلقی دموکرات موافق نبودند. یک دانشجوی سال چهارم دانشگاه ملی تاجیکستان که خود را جمشید معرفی کرد گفت او دو سال باز عضو این حزب است و تا حال هیچ امتیاز در تحصیل زندگی ندیده است. شیرعلی گنجلزاده وزیر نقلیات تاجیکستان گفت که در کسب مقام ها در ساختارهای دولتی دانش و تجربه در اولویت قرار دارد، نه عضویت در حزب حاکم خلقی دموکرات.
به هر حالت در وزارت موی کار نیست، من میتونم در راهبر کارخانه های رونوار کنم که در جای دیگر حزب هستم. ما از حزب خلقی دموکرات خود سال 2002 بود داشتیم، ما وقتی وزیفه هم نداشتیم چی هم نداشتیم.
سعید محیدین دوست محمدیان کارشناس تاجیک میگوید واقعاً در تعیین کادرها عضویت در حزب حاکم تقریباً نقش بازی نمیکند.
اعضای حزب بودن برای وظیفه گرفتن در تاجیکستان یگون نقش نمیبازند. برای وظیفه گرفتن در تاجیکستان خیش و تبار از محلی معین بودن در کار. مهم اینجا منفعت های پولی و مالی.
حزب حاکم خلقی دموکرات تاجیکستان در میان 7 حزب سیاسی کشور با نفوذترین و از حساب تعداد اعضا بزرگترین حساب می‌یابد. از 63 کرسی مجلس نمایندگان 44 کرسی به اعضای این حزب متعلق بوده و بیشتر مسئولان ساختارهای دولتی اعضای این حزب هستند. به اعتقاد کارشناسان به استثنای حزب مخالف سوسیال دموکرات، حزب های کمونیست، اگراری، اصلاحات اقتصادی، دموکرات و سوسیالیست از شریکان حزب خلق دموکرات تاجیکستان به شمار می آیند. هرچند اسماعیل طلباکوف رهبر نو حزب کمونیست حزب خود را اپوزیسی سازنده به حزب حاکم خوانده است، ولی حزب کمونیست همیشه از سیاست و اقدام های حزب خلق دموکرات پشتیبانی کرده است. تنها حزب ممنوع نهضت اسلامی قبلا از لحاظ نفوذ و شمار اعضا تا حد با حزب خلق دموکرات رقابت کرده، ولی در پی آشوب ناکام جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال گذشته مقامات کشور حزب نهضت اسلامی را در دست داشتن در این آشوب متهم کردند. اما رهبران حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی هر نوع ارتباط خود با آشوب جنرال نظرزاده را رد می کنند و چندی مار گفتند که این آشوب تنها بهانه برای منع فعالیت و سرکوب یک رقیب قوی حکومت امروزه شده است. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان که میگوید شمار اعضایش به 500,000 نزدیک میشود. شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شام چهارشنبه 3 آگوست. این برنامه یادآور میشوم که صبح و ظهر پنجشنبه 4 آگوست تکراراً پخش میشود. شما را در این نشر مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزای سلیمپور همراهی میکردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.